بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا. این سوره که به نام اعلا معروفه 19 آیه داره و معروف این است که در مکه نازل شده. این سوره مکی و میزان مکی بودن هم سابق گفتیم. سوره یا آیه یا مکی میگم که مربوط اکثرن غالب مربوط به عقاید، مبارزه با مشرکین، کفار و این گونه مسائل، یعنی مسائلی که ابتدای کار و حکومت اسلامی مستقر نشده کاملا. اگر از این گونه مسائل صحبت بشه غالبا این مکی. میبینید این سوره اوایل سوره همینطوره، یعنی میزان مکی بودن درش هست، ولیکن زیر این سوره آیاتی وجود دارد دلیل بر این که این مدنی است زیرش، یعنی همه سوره یقینا مکی نیست. اون آیات قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فتلا. بنابر این که بگیم مراد از تزکا اداء زکات مال فطره و مراد از تلا صلات عید فطره و از نظر تاریخی مسلمه صوم، تشریع صوم و زکات در مدینه بوده نه در مکه، و از این جهت ذیل این سوره قدر متیقن در مدینه نازل شده. ولیکن تا اوائل سوره در مکه نازل شده. نتیجه این میشه که این سوره یک مقدارش مکی، یک مقدارش مدنی. در اینجا یه اصلی، اون اصل را ما باید در همه موارد در نظر بگیریم. اون اصل اینه: ارتباط بین آیات و جمله ها و سوره گاهی با سوره دیگر فی جمله به طور اجمال مسلمه، یعنی همه مفسران قبول دارن که ارتباط را در آیات حد اقل در بعضی از آیات و بعضی از سوره ها در نظر میگیریم، مورد نظر هست، این مسلم. حالا اینجا میبینیم اون مقدار از مجموعه آیاتی که یک جا نازل شده اون قدر متیقن ارتباط داره. این معنا اگر ما یک جا از شأن نزول، از روایات در آوردیم یا از تاریخ استفاده کردیم، تاریخ معتبر، که مجموعی از آیات در یک حادثه وارد شده، نازل شده، مسلم ارتباط بین آیات حتما در نظر گرفته میشه، این دیگه مسلمه. ولیکن اینطور نیست، هر جا آیاتی که دنبال هم قرار گرفت حتما اینها ارتباط دارند، و اینطور هم نیست اگر آیاتی به هم ارتباط نداشتن دنبال هم قرار نگیرد، اینم مسلم. چرا؟ به جهت این که از نظر تاریخی باز روشنه در زمان رسول الله قرآن اولین بار جمع‌آوری شد، البته ادامش خلفای راشدین عمر، عثمان، حتی علی علیه السلام این جمع‌آوری کردن و به صورت‌های مختلفی در آوردن، البته با مختصر فرقی با هم، ولیکن این از نظر تاریخی مسلمه. رسول الله موقعی که آیات نازل می شد دستور داد اینها رو جمع‌آوری کنید و خود ایشون در تاریخ داره نظر می داد، می گفت این آیه دنبال اون آیه قرار بگیره، این آیه دنبال اون آیه قرار بگیره. این منظور این نیست که همه آیات یک جا نازل شده مثل این همین سوره بگیم یک جا نازل شده، نه یه جا نازل نشده، ولیکن بی ارتباط هم نیست. از این جهت این سوره در این حالی که یک قسمتش مدنی یک قسمتش مکی منسجمه، یک انسجامی داره. این یک مطلبی که راجع به این قسمت نظر اجمالی به این سوره و نسب به این سوره و محوری که این سوره دور او میگرده و انحاء مختلف اون مسئله را مطرح میکنه، مسئله تبلیغ و ابلاغ وحی، یعنی محور کلام و مسب به این سوره اینه، ابلاغ وحی محور کلام اینجا. یعنی رسول الله از منبع فیض، از مبدع فیاض، وحی به توسط وحی معارف را گرفته، بعد همین که گرفته معارف را جذب کرده، اخذ کرده، این را ابلاغ میکنه برای جوامع، برای مردم. این مسئله ابلاغ چند مرحله داره. سه مرحله مسلم اینجا در این سوره ذکر شده. یک مرحله ابلاغ این است که قهرن باید انسان مطلبی را میخواد ابلاغ کنه، از یه جا باید اونه بگیره، مبدع جذبی و اخذی لازم داره. این یه مرحله. بعد از جذب و اخذ لازمه همون مطالب را حفظ کنه، یعنی نگه داره و ظرفیت و صلاحیت گرفتن و اخذ را داشته باشه، یعنی یک حالت روحی داشته باشد، گنجایش این را داشته باشد که خودش را در محل و مطب وحی قرار بده و وحی به او شد و از منبع، از مبدع وحی اخذ بتونه اونم نگه داره. این مرحله دوم. بعد از نگه داشتن و حس، این را تحویل بده. این چه مرحله مهمی است که اساس نبوت و رسالت پیامبران بر این سه اصل قرار داره. یعنی اون ما انزل الله را، اون وحی را بتونه بگیره، از کی بگیره، چه صفتی داشته باشد، با چه خصوصیاتی و صلاحیت داشته باشد روحم برای جذب بتونه بگیره و حفظ کنه، فراموش نکنه، یادش نره، اشتباه نکنه، در این که میخواد تبلیغ کنه به جای وحی غیر وحی را مخلوط نکنه، آلوده به شرک نباشه، اون چیزهای جلی، حالا شرک خفی باشه یا جلی باشه، درش آلودگی و اختلافی درش نباشه و همین را درست بتونه برای مردم تبلیغ کنه، ابلاغ کنه. و این سوره سه قسمت داره، هر کدوم از قسمتها یه مرحله را بیان میکنه. این مرحله اول از تبه اسمه که ابتدای سوره شروع میشه تا اونجایی که تنقر اوکر، این آیات اون مبدع را بیان میکنه، یعنی اون کیفیت اخذ را بیان میکنه. از تنقر اوکر شروع میشه تا تذکر، تذکر که مرحله تبلیغه. بعد از این که مرحله تبلیغ پیش آمد، باز مسائل مختلفی پیش میاد. در مقابل این وحی چه کسانی قرار میگیرن؟ آیا این تذکر را، تبلیغ را قبول میکنن، نمیکنن؟ اگر نمیکنن چرا؟ چه روحیاتی دارن که با اون روحیات و با اون افکاری که دارن قبول نمیکنن؟ اینها مسائلی که باید در این سوره بحث بکنیم. در مرحله اول پیغمبر اگر میخواد پیامبری خودش را کامل کنه، باید با مبدع وحی ارتباط داشته باشه و بتونه مستقیماً از اونجا بگیره. حالا مبدع وحی از چه طریقی؟ یعنی بتونه کلام خودش را که کلام وحی منزه کنه از نقائص، منزه کنه، تقدیس کنه خدا را. اگر بتونه این پیغمبر تقدیس کنه و تنزیه کنه اسم پروردگار را، در حقیقت کلام خودش را تدریب کرده از نقائص. این مرحله اول تبلیغ است که لازمه. حالا ببینیم اون صورت‌های مختلف داره، مباحث مختلف داره، حالا به تدریج که می‌خونیم اینها روشن‌تر میشه. در آیه اول داره بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلا، خطاب پیغمبره، تسبیح کن اسم پروردگارت را که این رب اعلا، بالاتره، فوقه. کلمه تسبیح سبح امره، سبح یسبح و تسبیح بر وزن تفعیل امره، خطابم به پیغمبر از ماده سبحه گرفته شده. سبحه به معنای شناوری میاد، ستایش میاد. کسانی که بخوان در کشتی که در دریا شنا میکنه میگن این سابحه، سابح شناور میگن، شناگر را میگن. ولیکن در اینجا تسبیح به معنای تقدیس و تنزیه، تنزیه کن اسم پروردگارت را. در اینجا چند قول نقل شده، یک قول از همه بهتره. اون چند قول اینه، بعضی ها گفتن تنزیه کن اسم پروردگار را، منظور از اسم مسما، یعنی تسبیح کن پروردگارت را. ولی از اونجایی که ما راهی به ذات مقدس الهی نداریم مگر از راه اسم، از اون جهت اسم پروردگار در اینجا ذکر شده. بس در حقیقت این میشه معناست تسبیح کن اسم پروردگارت را، یعنی ربت را، پروردگارت را تسبیح کن. این از ابن عباس نقل شده و ابن عباس هم میدونید از اون مفسران بزرگ اسلامی و کسانی که رسول الله و خود امیر المؤمنین در بارش خیلی تعریف ها و تنزیل ها دارن و از این جهت مطالب ایشون هم قابل توجه، قابل ذکر که باید توجه کرد. این قول را ابن عباس هم انتخاب کرده. بعضی ها آمدن گفتن نه، اینی که دارد تسبیح کن اسم پروردگار را، یعنی خود اسم پروردگار را در مقام قول، مقام کلام، تکلم تدریج کن. چون اسم لفظی که دلالت بر مسما میکنه، پس اگر ما اسم خدا را تجرید بکنیم، یعنی در مقام تکلم اسم خدا را تنزیه کنیم. حالا چه جور میشه تنزیه کنیم؟ تنزیه اسم پروردگار به اینه، اون نقائصی که مال غیر خدا به خدا نسبت ندیم، از او دور کنیم، نفی کنیم، طلب کنیم، مثل جهل، فقر، احتیاج، زمانی داشتن، مکان بود داشتن و امثال اینها که برای خدا نقصه، همراه اسم پروردگار نداریم، یعنی نسبت ندیم به اسم خدا. و اون چیزهایی که با خدا، مخلوق خدا، نسبت به خدا ندیم. شرکا، مشرکین بت‌ها را می آوردن با اسم خدا همراه میکردن، بت‌ها را با اسم خدا همراه نیاریم. تنزیه کنیم خدا را، یعنی مخلوقات را در ردیف خدا قرار ندیم. اگر ما مخلوقات را در ردیف خدا قرار دادیم، در حقیقت تنزیه خدا نکرده ایم. حالا مطابق این معنا، اگر ما بیاییم این عبارت را بگیم، بگیم به نام خدا و به نام خلق قهرمان خدا، اما چه صورتی پیدا میکنه؟ آیا این شرک نیست؟ یک نوع شرک دیگه، به علت اینکه با اسم خدا مخلوق خدا را همراه کنیم، با هم بیاریم، تسبیح که میخواییم بکنیم، مخلوق را در ردیف و در اداد پروردگار قرار بدیم. و یه نوع دیگه تقدیر تنزیه هست، صفات خدا را به مخلوقات نسبت بدهید. اینم یه نوعشه. خدا بعضی از صفات داره، تدبیر، ایجاد، این را نسبت به بت بدهید، به بعضی از مخلوقات بدیم، الوهیتی که خدا داره به بعضی از جسمها اجسام بدیم که اونو تراشیدیم عبادتش میکنیم اونا خدا بدونیم. این هم یک نوع شرکه. پس معنی این میشه ها به این معنا تنزیل کنیم اسم پروردگار را، یعنی اون چیزهایی که برای خدا نقصه برای خدا نسبت ندیم، موجوداتی که مخلوق خدا هستند اونها را در ردیف خدا قرار ندیم، صفات عالی خدا را به مخلوقات نسبت ندیم. اگر این کار انجام دادیم در حقیقت تنزیه کردیم اسم پروردگار را. بفرمایید. آها، قول اول دیگه اسم مطرح نبود، مقوله کلام نبود، میگفتیم مسما، یعنی اون موجودی که در خارج وجود داره به نام خدا، این اون ما در نظر داریم. ولیکن قول دوم روی اسم ما تکیه میکنیم، میگیم اسم را میخواییم، یعنی در مقام قول میخواییم تجلیل کنیم، یعنی میگیم پیغمبری که میخواد تبلیغ کنه مرحله اولش این است که کلام خودش را باید از کفر و شرک تجرید کنه، یعنی واضح کلامش باشه یه وقتی در این شرکی نداشته باشه. این معنا معنای دقیقی است که اکثر مفسران مخصوصا آقای طباطبایی مرحوم این هم ایشون پسندیده، البته مفسران دیگر هم گفتن، ولیکن ایشون بیشتر روی این مسئله تاکید میکنه. بله بفرمایید. بله 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 البته تکمیل کلام شما این است که تدبیر را، حالا اینو میفرمودی خیلی بهتر، البته اونم هست ولی بهتر از این بود، تدبیر را به ملائکه نسبت دادن در حالی که تدبیر مال خداست. ما این جواب شما در یکی از این صحبت ها گفتیم، گفتیم ما تدبیر را در طول تدبیر الهی می دانیم، تدبیر را به ملائکه نسبت می دیم و حتی ممکنه به بعضی از بندگان هم نسبت بدیم، ولیکن در عرض هم قرار نمی دیم، استقلالی نیست، ولی این اشکال مندفعه. نه در جاهای دیگه هم این اشکال ممکنه به ذهن بیاد، ولیکن این اشکال پاسخ داره. بله مانی نداره، اونجا میگید ولی مدبرات امرم، شما اصلا به ملائکه به فرشتگان نسبت میدید تدبیر امور میکنن و نازل میشن زمین و حتی دارد هر قطره ای از باران که به زمین میاد با اون ملکی وجود داره که تدبیر میکنه و هر ریشه ای که قضا را از زمین اخذ میکنه ملائکه در اونجا فرشتگان در اونجا هستن که تدبیر امور میکنن. این بحثی دامنه ای دارد، یه وقتی اگر سیاد میتونه مفصل در اونجا ها مسئله را بحث بکنه. خلیفه که صفات نیست، صفت نیست. اینکه اونجا میگه ما در روی زمین جانشین قرار دادیم، اونجا اصلا مسئله صحبت و با این مسئله که ما مطرح میکنیم اصلا نه، به این معناست که خدا کسانی را که تشخیص میده برای اداره امور مردم و جوامع تا اصله هستن اونها را تعیین میکنی که اینها این کار انجام بدن و این دلیل بر اون مسئله که ما گفتیم منافاتی به اون مسئله نداره. چی بلند بفرمایید؟ صفات الهی را چی؟ در خودمون پیاده کنیم؟ خب این که اشکال نداره، چه اشکالی داره؟ ما میخواییم متصف بشیم به صفات خدا و نمیتوانیم هر اندازه که بتوانیم اتصاف پیدا بکنیم، جود و بخشش و فقر. نه اون منظور نیست، منظور این است که با در مقام الوهیت موجود دیگری را در ردیف اله قرار بدیم، معبود قرار بدیم. چطور اون تقدیس و تنزیه میکنیم؟ مخلوقات را هم تنزیه کنیم. منظور اینه، این مسئله را میخواییم. خب این معنا معنای صحیحی، بهتره که ما این را قائل باشیم. در اینجا یه نکته ای، اون نکته اینه، ما که در واقع خدا را تنزیه میکنیم، راستی اسم را تنزیه میکنیم. این اسم آینه مسماست. ما احترام به اسم انبیا، اولیا، اسماء الله قائلیم، از اون جهت قائلیم که اسم صفته، یا از اون جهت قائلیم که آینه است برای تشخیص و دیدن و نموداری خود ذات پروردگار. این جایی که ما تقدیس میکنیم اسم را، این تقدیس به اعتبار ذاته، یعنی هرچی کمالات داره ذات داره. اسم به نفسه و فی نفسه کمال نداره. کمالات را اگر اسمی داشته باشه از ذات میگیره. و از این جهت که ما گفتیم اسم را تنزیه میکنیم، در حقیقت داریم ذات را تنزیه میکنیم. اوست که موجوده، اوست که نور داره منوره، اوست که ایجاد مخلوقات میکنه، اوست که خالقه، اوست که هدایت کننده است. همه فیضها در اوست. از اونجایی که ما نمیتوانیم مستقیما با ذات ارتباط داشته باشیم، ناچار باید یه وسیله ای برای ارتباط باشه، و این اسم وسیله ارتباطه. مثل اینکه شما الان میخواهید با یک کسی ارتباط پیدا کنید، اولین وهله اسم او را یاد میگیرید، به علت اینکه اگر او را ندانید چجور خطاب میکنید، چجور معرفی میکنید، چجور با او رابطه برقرار میکنید. مشکله. از این جهت اسم را در نظر میگیریم تا واسطه میشه. مثل این میمونه، اگر ما خواستیم آفتاب را ببینیم، چون مستقیما نمیتونیم آفتاب را ببینیم، ناچاریم یه دودی، یه شیشه دودی بگیریم، در سایه این شیشه بتونیم با آفتاب نگاه کنیم. ما ارتباطمون با ذات باری تعالی ارتباطی مخلوق با خالق، اون هم از عطف موجودات با خالق خودش، مستقیما نمیتونیم با ذات ارتباط داشته باشیم. از این جهت اسماء حسنا صفاتی داره، به توسط این صفات تنزیه میکنیم. پس در حقیقت رابطه اسم و مسما در همه جا هست. ما میریم مشاهد مشرفه زیارت میکنیم امام رضا را، و قبرش میبوسیم، ذریعش میبوسیم و دست میکنیم، این مرتب دور میکنیم، حتی در مکه طواف میکنیم. همه اینها برای این است که با ذات انتصاب داره. اگر مکه انتصابش به ذات الهی نبود، خانه خدا نبود، چیز این کار انجام نمیدادیم ما. لذا در حقیقت ما به خود جسم توسل نمی کنیم. از اینجاست که اون مسائلی که سنی ها و بعضی از این وهابی ها و وهابی مسلک ها که اعتراض می کنن به ما، شما با این اسما و این مسائل را پیش می کشن توسل می کنید و این مسائل مشرفه قربانی و امثال این ها، این همه این ها با این مسائل حل می شه که در حقیقت ما با مسما رابطه داریم، ولیکن ارتباط با مسما نمیشه مگر با واسطه ای. از این جهت میگیم ائمه علیهم السلام و رسول الله و خامس آل عبا متمسک میکنیم، عنوان این که اینها وسیله فیضند. در ادعیه داریم، در دعای ندبه داریم، در جاهای داریم اینها شفعا هستن، اینها به واسطه اینها رزق به ما میرسد. همین ها مثال این است که ما بخواییم به وسیله باید ارتباط با ذات پروردگار داشته باشیم. از این جهت کلمه اسم اونجا برده شده. بله مسلم، ما نگفت نه غیر صفات، نه ما جود نداریم، اما جود ما ناقص ناقصه، ولیکن جود پروردگار حیدش علال اطلاقه. اون صفاتی که خدا داره نمونه های اون در مخلوقات دیده میشه. اصلا ما یه راه اثبات خدا همینه، به مخلوقات که نگاه میکنیم میبینیم حیه، متکلمه، مریده، اراده میکنه. از همین مسائل میفهمیم خدا باید کامل است را داشته باشه، چون او خالقه قهرن باید همین مباحث را کارا صفات را داشته باشه. خب سب به اسم ربک الاعلا، چرا تسبیح خدا میکنی؟ دلیلش دنباله کلمه اعلا دلیل تسبیحه. اسم خدا را تسبیح کن، در حقیقت معناش اینه ها، لانه اعلا، چون خدا اعلا باید او را تسبیح کرد. اعلا معناش چیه؟ دو جور اعلا براش معنی کردن، برای اعلا دو جور معنی ذکر کردن. یکی افعل و تفضیل، میگیم اعلا من چه؟ یه چیز فوق چیز دیگر هست. یه معنا این است که از معنای تفضیل منفصلش کنیم، انفصال بدیم، منفصل بگیم معنای عالی را داره. معنای عالی معناش چی اینه؟ یعنی خدا ذاتش، صفاتش، همه اسمائش فوق هر چیزه. یعنی شما هر چی را در ذهنتون تصور کنید خدا فوق اونه. خب ما باید فوق را تسبیح کنیم، چرا بیاییم مادون را تسبیح کنیم؟ ما باید فوق را تسبیح کنیم. از این جهت علت هست. پس کلمه اعلا که دنبال ربک ذکر شده علت است برای تسبیح ذات پروردگار. در حقیقت اینجور میشه، تسبیح کن اسم پروردگارت را، لانه اعلا، برای این فوق هر چیزه. هر برای هر موجود که ما صفتی ذکر کنید خدا فوق این صفته، پس ما باید فوق را تسبیح کنیم. بعضی ها آمدن معانی متعددی بر این تسبیح ذکر کردن، حالا ما از اونها دیگه صرف نظر میکنیم و اون مباحث مهم را در اینجا براتون ذکر میکنیم. خب بعدش دارد الذی خلق فسوا. حالا دقت کنید، رب تو که اعلی. و اینجا که کلمه ربم بیان شده لطیفه. کلمه رب مربی با معلم با خالق فرق داره. یعنی سه کلمه داریم، اینها از اساس با هم فرق داره، گویی که بعضی از معانی با هم مشترک باشن. رب معنی خالقه، آفریدگاره، اما با خالق خلق بعد میگیم فرق داره. مربی کسی که بیافرینه، دنبال آفرینه، او را پرورش بده ول نکنه، پرورش بده او را به اون مقصدی که از این موجود در پیشه هدایت کنه، یعنی برسونه. مثلا یه وقت میگیم فلان آقا معلمه، معناش این است که مطالبی را به ذهن او القا میکنه، دیگه بعدش کار نداره. اما میگیم مربیه، مربی یعنی چه؟ علاوه بر این که القاء مطالب میکنه، او را پرورش میده، راههایی که او خوب یاد بگیره و او را تعلیم میده، کاری میکنه که او رشد میکنه، عقلش، فکرش، جسمش. فرض کنید مادر بچه را مربی میگن، چون از ربی که اینجا آورده معنای رب این است که موجودی خلق بکنه از روی اراده، این قدرت چنین موجودی رب. پس در رب ما علم، قدرت، تدبیر اینها را ملاحظه می کنیم. و از اینجا سنیدیم این سوره، این اوایل این سوره اثبات ربوبیت الهی را می کنه. اینجاست که ما میتونیم با این آیه ها در مقابل مادی ها قرار بگیریم از خود قرآن اثبات کنیم خالق ما، آفریدگار ما علم داره، قدرت داره، تدبیر داره، بی‌لاشعور نیست، موجودی نیست که شعور نداشته باشه و این خلق بکنه. و مسائل اینجا صفاتی برای رب بیان شده، این مسئله را اثبات میکنه. آیات بعدی اینجور داره: الذی خلق فسوا والذی بفرمایید مربی نگرفتیم، ما آفریدگار گرفتیم، نه صاحب اختیار. رب به معنی پرورشنده معنی خالقه، و خالق معنی کردن همه مفسران، در این هم یه اختلافی هم وجود نداره. مربی اون صاحب اختیار، مسئله دیگه یه لفظ دیگه داره برای الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. این الَّذِي صفت ربه. این دعای بعدی اثبات میکنه رب بودن خدا را. اگر بخوایم جمله را درست کنیم به صورت صغرا کبرا در بیاریم، باید به این شکل بگیم الله ربم. چرا ربه؟ رب معناش گفتیم، یعنی موجودی تدبیر داره، عقل داره، قدرت داره. حکایت از این میکنه. چرا ربه؟ به جهت این که خدا خلق کرده، به جهت این که خدا تقدیر کرده، به جهت این که خدا تصویه کرده، به جهت این که خدا هدایت کرده. چهار صفت در اینجا برای خدا ذکر شده: خلق، تصویه، تقدیر، هدایت. این چهار صفت در هر موجودی باشه حکایت از علم، تدبیر و قدرت میکنه. حالا معنای این چهارتا رو اول بگیم، ببینیم با هم چه ارتباطی با هم دارن، فرقشون چیه، بعد برسیم به کیفیت استدلال. خلق به معنای جمع اجزاء، یعنی اجزاء موجود رو آدم میده جمع بکنه، این معنای خلقه. ولو این که این کلمه خلق به حسب ظاهر اطلاق داره، ولیکن معنای خلق در مرکبات، یعنی در موجودات مرکبه به کار برده میشه. ابداع فرق داره با ابداع. معنای خلق اونیست که موجودی دارای اجزا هست، این اجزا را یک جمع بکنی، این معنای خلقه. معنای تصویه چیه؟ تصویه این اجزای جمع شده را، هر کدام را در جای خودش که لایق اونه، صلاحیت اونه داره قرار بده. اول جمع میکنیم اجزا را، بعد تصویه میکنیم، یعنی اجزا را مساوی قرار میدیم، به حیثی که هر جز این را در جای خودش قرار بدیم. این معنی تصویه است. خب هر جز این را در جای خودش قرار بدیم، به اندازه قرار بدیم، میزان را در نظر داشته باشیم، بکره‌ای قرار ندیم، این میشه تقدیر. بعد دنبال تقدیر قرار دادیم، یعنی اجزا را جمع کردیم، هر جزئی را در جای مناسب خود قرار دادیم و هر جزئی را به اندازه قرار دادیم، هر اندازه که احتیاج داره قرار دادیم، دنبال او این موجود را برای مقاصدی که آفریده شده هدایت کردیم. این معنا. برای اینکه این مثال روشن باشه، من یک مثال مادی روشن براتون میزنم، شما بدونید که اینها همه یک جمعه. یک ساختمانی میخواییم درست کنیم، این ساختمان جد میخواد، سیمان میخواد، آهک میخواد، خاک میخواد، آب میخواد، امثال اینها. شما همه اینا رو یک جمع بکنید، این میشه خلق. یک جمع آوری کنید، بعد دوم بعد از اینکه جمع‌آوری کردید بیایید این اجزا را تقسیم کنید، هر کدام را در جای مناسب خود قرار بدید، آهن را در تخت قرار بدید، پنجره را در جای مناسب خودش قرار بدید، اگر توالتی احتیاج داره در جای خودش، جاهایی که احتیاج هست که هواکش داشته باشه اونجا قرار بدید، موزاییک یا که میخواد کنید در کسب قرار بدید، آجرها را روی هم قرار بدید طوری که اینها به صورت اتاق در بیاد، این اجزا را در جای مناسب خودش قرار بدید. حالا اگر یه وقت بیاییم به جایی که آهن قرار بدیم بیاییم لای دیوار بذاریم، اینجا ما خلقمون خوبه اما تصویرمون خوب نیست، متوی نیستیم، معلوم میشه علم نداریم. اگر ما علم میداشتیم کجا قرار بدیم معلوم بود این جای مناسب خودش قرار داد. اجزا را که قرار دادیم به اندازه قرار باید بدیم، دیوار را به اندازه باید بچینیم، درب را به اندازه باید باز کنیم، اون چیزهایی که ضروریه مقدار معین خودش را دقیق محاسبه میکنیم، مهندسی حساب میکنیم در جای خودش قرار میدیم. یک وقت اگر از مهندسی سوال کردن شما توالت را چرا در اتاق قرار نمیده، میگه نه این درست نیست، اگر قرار بده معلوم این نادانه که عبارت نیست. اگر ما مطالعه کنیم در موجودات خارجیه، خداوند به ما همه چیز را داده ولی چقدر با حکمت داده، چشم به ما داده، چشم را در یک گودی قرار داده، دورش را دوری قرار داده است که آسیب کمتر ببینیم، سفیدی به مقدار قرار داده، سیاهی را به مقدار قرار داده، اون قانون انعکاس نور اشعه را دقیق اینجا اجرا کرده به طوری که بزرگترین جسم میتونه در یک جای کوچک قرار بگیره، یه جای کوچک که نقطه زرده بهش میگن، بزرگترین چیز در اونجا قرار منعکس میشه. شما الان در نظر بگیرید این خیابان ارم را از اینجا تا دم حرم به همین بزرگی در نظرتون بیارید، اول تصور کنید بعد چشمتون رو هم بذارید، به همین بزرگی شما تصور میکنید این کجا؟ این بزرگی الان شما تصور میکنید کجا قرار داره؟ چه محلی است که کوچک نشده؟ شما به این بزرگی در حقیقت در اونجا تصور میکنید، نه اینکه کوچکش میکنید خیلی ذره‌ات میکنید، نه، به همین بزرگی در ذهنتون تصور میکنید، اجسام را به همین طوری که شما دیدید تصور میکنید، این کجا هست؟ چه جوره؟ این آیه حکایت از تدبیر نمیکنه؟ حکایت از علم نمیکنه؟ حکایت از قدرت نمیکنه؟ اثبات ربوبیت پروردگار را نمیکنه؟ و به امثال این حالا بله. و لذا چیز مرحوم راغب اصفهانی در مفردات ایشون دارد که به این شکل داره که اجزا را یک جا جمع بکنیم و جمع کردن اجزا به معنای خلق ایجاد کردن یه نوع دیگه، ما میگیم آفریدیم یعنی اجزای موجود را یه جا جمع‌آوری کردیم، این تنها معنای خلقه. معلومه دیگه، چرا منظور از خلق اون دیگه ابداع میشه، معانی دیگه داره. و لذا درست، ولی منظور این نیست که اجزا قبل، نه منظور این نیست که اجزا موجود باشه، من مثال زدم برای شما، نه من نخواستم اونجور بگم، خواستم بگم اجزای موجوده را جمع بکنید یا ایجاد کنه اجزا را که یه جمع آوری بشه، منظور این نبود که قبل از خلقت موجودات موجوداتی بوده، اجزایی بوده، خدا اینا را جمع آوری کرده، منظور این نیست، اراده خدا و خلق خدا ایجاد اجزا هم هست. شما مراجعه به لغت بکنید ببینید همین معنایی که براتون گفتم در اونجا ذکر شده، توجه کردید؟ خلق به معنای ایجاد در خدا، در خدا به معنای ایجاد هم هست، ایجاد عمله بعد از اینکه من خلق کردم ایجاد میشه، یعنی حالتی که از فعل ایجاد میشه. این درباره خدا یکیه، ایجاد و خلق و وجود دادن و امثال اینها درباره خدا اطلاق میشه. خب پس نتیجه تا کنون این شد، اینجا چهار صفت ذکر شده. این چهار صفت یعنی دو آیه اثبات ربوبیت الهی را میکنه، یعنی موجودی که خالق باشه تسویه بکنه از زارا، دنبال تسویه تقدیر بکنه، هدایت هم بکنه، یک چنین موجودی به عنوان رب حکایت از علم و قدرت و تدبیر میکنه. بسته بگیر مسئله گفتن تو ده دقیقه بکن، انشاءالله فردا ادامه شده. اللهم اشهد ان لا اله الا